با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب ره یافت با افتخار همراه شما هستیم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ملتمس دعای خیر همه شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند هستیم. انشاءالله که خدمتگزاران خودتون رو در شبکه رادیویی اقتصاد فراموش نفرمایید. با اعلام ساعت 21 دقیقه و 40 ثانیه در برنامه رهیافت خدمتون هستیم. بعد از شنیدن ندای ملکوتی اذان مغرب به افق تهران خدمت شما هستیم. اذان مغرب به افق تهران از شبکه تخصصی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
قبول بشه طاعات و عبادات شما هموطنان خوبم، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. سلام گرم و درود فراوان به شما هموطنان خوبم، مردم عزیز ایران زمین. ساعت 29 دقیقه است، اینجا رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. خوشحال و خرسندیم که محضر شریف شما هستیم و با برنامه امشب تا حوالی ساعت 21 رهیافت رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امشب میخواییم درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن بگیم، نگاهی بکنیم به 4 دهه خودباوری و خود اتکایی. خواهش میکنم که تا انتهای برنامه ما را همراهی بفرمایید. شماره پیام کوتاه ما 3036 37 امروز دوشنبه دوم اردیبهشت سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در سال 58. ابتدای برنامه گزارش همکارم سرکار خانم شعار رو تقدیمتون میکنیم و پس از اون وارد گفتگو میشیم با مهمانان محترم برنامه. پیش از شنیدن گزارش، ابراز لطف و محبت آقای علی امیری از کرمانشاه رو پاسخ بدن. متشکرم از پیامی که فرستادید. 0902-0992 هم متشکرم از پیامتون. اگر پیامکی در خصوص موضوع خودباوری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، تلاش میکنم به شماره پیام کوتاه 30036-37 ارسال بفرمایید. با ما همراه باشید با برنامه رحیات و گزارش سرکار خانم شعار.
دوم اردیبهشت سال روز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، بنا به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله، به جوانان غیور و انقلابی ایران اسلامی عده‌ای از دلسوختگان راستین و پیروان صدیق ولایت فقیه گرد هم جمع شدند و نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پیریزی کردند. شاید در آن روزهای نخست که هدف سپاه را پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را مطرح می‌کردند، تصور نمی‌رفت که چه مسئولیت سنگین و رسالت خطیری به عهده این تشکیلات تازه تأسیس خواهد بود. سپاه در تمام مسیر 40 ساله‌اش از یک نیروی صرفاً نظامی به نیرویی در شاخه‌های مختلف مهندسی، فنی، پزشکی، جهادی و اقتصادی تبدیل شده است که در سازندگی و محرومیت‌زدایی پس از جنگ نقش عمده‌ای ایفا و تا به امروز جزو نیروهای اثرگذار و بسیار مهم در مسیر انقلاب اسلامی بوده است. دکتر سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، از دستاوردهای قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای کشورمان در 40 سالگی انقلاب اسلامی می‌گوید.
خاتم‌الانبیاء از سال 1368 بلافاصله بعد از اتمام جنگ تحمیلی بر اساس اصل 147 قانون اساسی که به نیروهای مسلح این اجازه رو میده که در زمان صلح بتوانند از توان و تجربه خودشون در سازندگی کشور عزیزمون کمک بکنن، لذا مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اون شد که در حوزه احیا و ساخت زیرساخت‌ها در کشور کمک بکنه و سعی بر اون شد که خلاء شرکت‌های خارجی پر بشه. خب همه زیرساخت‌ها آسیب دیده بود در زمان جنگ، در حوزه‌های سدسازی، نیروگاه، راهسازی، ریلی و پالایشگاهی، پتروشیمی، تقریبا تو همه حوزه‌ها کشور خلاء داشت. منتها با خودباوری مجموعه نیروهای انقلاب، قرارگاه هم به عنوان فرزند حضرت امام سعیش بر اون بود که تو همین حوزه بتونه خدمات رسانی بکنه و الحمدلله تقریبا در تمام حوزه‌های سیویل در شاید همون دهه اول قرارگاه مسلط شد و در کنار قرارگاه شرکت‌های خصوصی هم شکل گرفتن و عملا طی این مدتی که بر مجموعه پیمانکاری کشور گذشت، تقریبا الان در حوزه طراحی، ساخت و تأمین کالا، چون معمولا پروژه ها در این سه حوزه تعریف میشن، حرکت های بسیار خوبی انجام شده و در بعضی از حوزه ها هم نیاز هستش که کار بیشتری اتفاق بیفته.
موضوع مهم دیگر در پیشرفت و خودکفایی، استفاده مفید از فرصت تحریم ها برای تقویت پایه های اقتصادی کشورمان است. دکتر محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه:
ما در جاهایی که کشور توانمند شده دیگه شما ملاحظه میکنید که اسمی از تحریم و اینها نیست و در جاهایی که ما ضعف داشته باشیم به سمت تحریم حرکت میکنن. یک زمانی در دوره قبل تحریم‌هایی که اتفاق افتاد بحث تحریم بنزین رو مطرح کردن. خب ملاحظه مودید بعد از اینکه اون موقع شرکت اسنم پروژتی در ستاره خلیج فارس داشت کار میکرد، رها کرد رفت و بعدن بحث تحریم ها انجام شد که واقعا اگر در بحث بنزین تحریم ها به صورت جدی انجام میشد کشور دچار بحران میشد. همون موقع به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به عنوان یک پیمانکار ایرانی اعتماد شد و این پروژه به قرارگاه واگذار شد و شما امروز شاهد اون هستید که بزرگترین پالایشگاه میانات گازی جهان با ظرفیت 360 هزار بشکه با کیفیت بسیار بالا، بنزین یورو 4 و یورو 5 امروز در حال تولید هست و فول ظرفیت الان در اختیار کشور هست و بیش از 37 میلیون لیتر روزانه داره بنزین تولید میکنه. عملا دیگه اون بحث تحریم و اینها برچیده شد و در این دوره تحریم های جدید هم شما ملاحظه میکنید که اسمی از تحریم بنزین آورده نمیشه. من میخواستم از این استفاده بکنم در هر حوزه‌ای که ما خودمون رو قوی بکنیم و اعتماد به داخلی بکنیم و این حرکت انجام بشه، اون نقطه دیگه از بحث تهدیدها به عنوان تحریم خارج میشه. ولی امروز در بعضی از بخش‌های کشور ما شاهد اون هستیم که حرکت جدی و اون عزم و اراده کافی برای بحث تقویت توان داخلی و بومی‌سازی انجام نشده و از همون ناحیه کشور داره آسیب می‌بینه. ما الان بر اساس تدابیر اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری، یکی از دستور کارهایی که در قرارگاه داریم پیگیری می‌کنیم، پژوهشگاهی رو در مجمع قرارگاه با همکاری دانشگاه امام حسین راه اندازی کردیم. پژوهشگاه تقریبا وصلش کردیم به جامعه نخبگی کشور در بخش‌های مختلف. داریم گلوگاه‌ها رو رصد می‌کنیم و در اون حوزه سعی می‌کنیم هم خودمون سرمایه‌گذاری بکنیم و مسئله تعریف بکنیم و تقریبا یه جوری کمک کنیم از بحث‌های دانش بنیان در کشور و با این توانی که الحمدلله امروز به وفور در کشور هست ما بتونیم این مسائل حل بکنیم.
در برنامه رهیافت امشب به حضور مؤثر سپاه در عرصه سازندگی و 4 دهه خودباوری و خود اتکایی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب متشکرم از همکار بزرگوارم ترکاخم شعار، اما مهمانی گرانقدر ما در برنامه سردار محمد عزیزی دلشاد، مشاور محترم عالی وزیر دفاع در امور صنعتی و تحقیقاتی هستند. تلفنی هم مهمان رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که به وقتش خدمتون اعلام و معرفی خواهیم کرد. جناب عزیزی دلشاد خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم به شما و همه دلاورمندان سپاه تبریک و تهنیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم و عرض تبریک نیمه شعبان که هنوز خیلی فاصله نگرفتیم. بله. و امروز هم مناسبتی که اشاره فرمودید، تأسیس بنیاد پربرکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تبریک میگیم به همه ملت ایران و به عزیزان سبزپوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بنده حقیر هم از جمله بزرگترین افتخارات زندگی مینه که این لباس سبز رو بر تن دارم و افتخار میکنم.
زنده باشید. برای ما هم افتخار از این جهت هست که به اتفاق شما خدمت مردم هستیم.
برای همینطور.
خب جناب عزیزی دلشاد، میخوایم از سپاه صحبت کنیم. سپاهی که سال 58 تشکیل شد، جنگ ایجاد شد، در جنگ دلاورمندی های متعددی رو از خودش نشون داد، کنار بسیج، کنار ارتش، و بعد از دوران دفاع مقدس ما، چون شما خیلی در واقع نماز اول وقت رو داشتید قرائت می فرمودید و نماز را به جامعه آوردید، گزارشی که پخش شد صحبت آقای محمد، سردار محمد پخش شد که بر اساس قانون اساسی نیروهای نظامی یا به ویژه سپاه میتونن تو فعالیت‌های زیرساختی ورود کنند و کارهای اقتصادی بکنن. این سوال برای همه هست که اساساً آیا نیروهای نظامی باید ورود کنن به کارهای اقتصادی یا فعالیت‌های اقتصادی؟ چون چی که سردار محمد توضیح داد این بود که قرارگاه خاتم الانبیا بعد از جنگ ایجاد شد برای اینکه زیرساخت‌های اقتصادی فراهم کنه، یعنی یه جورایی همون کاری رو که دولت داره انجام میده یا وظیفه داره انجام بده، ایجاد زیرساخت، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا داره انجام میده. اما ما جای جای کشورمون هر پروژه‌ای رو که نگاه میکنیم، مثلا حتی پل‌هایی که در همین مثلا اتوبان نیایش تهران هست روش حک شده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سال مثلا فلان تأسیس شده، معمولا پروژه زیرساختی رو بخش خصوصی نمیتونه، چون هم سرمایه هنگفت میخواد، همین که باید آورده‌ای داشته باشه که برای بخش خصوصی نمی‌صرفه این کارو بکنه، اینا خیلی طبیعیه. اما آیا اساساً سپاه باید ورود بکنه به عرصه اقتصادی یا ورود نکنه؟ من جدای از اون توضیحاتی که سردار محمد دادن در خصوص قرارگاه و مجموعه فعالیت‌هاش، می‌خوام بپرسم تو دنیا معمول چی هست آقای عزیزی؟ اما قبل از اینکه فرمایش بکنید، من سردار فخاری هم روی خط باشون سلام علیکی بکنیم بتربیت بعد خدمت شما باشیم. سردار علیرضا فخاری، معاون محترم هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، قرار بود حضوری خدمتشون باشیم، مأموریت برشون پیش اومد که امکان گفتگوی حضوری باشون نیست، تلفنی رو خط ارتباطیمون هستن. سردار فخاری خدمتتون سلام میکنم و سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به شما تبریک میگم.
منم خدمت شما و همین شنوندگان و برادر عزیزم که در استودیو حضور دارن سلام عرض میکنم. سال روز تأسیس سپاه رو هم بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک کردم.
متشکرم از شما. خب در خدمتتون هستیم آقای عزیزی.
بله عرض میکردم خدمت برادرم سردار فخاری هم عرض سلام و ادب دارم. این که سپاه و نیروهای مسلح خوبه در اقتصاد مشارکت بکنن، جناب علی به مستند قانونش اشاره فرمودید، به نقل از دکتر محمد فرمود محترم قرارگاه.
بله.
اما ما قبل این اصولا چرا در قانون اساسی این رو اغلای ملت نوشتن؟
بله.
خب یه منطق عقلی است، به هر حال کشور برای برقراری امنیت باید امکاناتی رو برای نیروهای مسلح فراهم بکنه. برای روزهای مبادا، خب وقتی در زمان صلح قرار داریم آیا اون امکانات باید معطل بمونه؟ اون امکانات متعلق به ملت ایرانه و طبیعی است که ما باید از اون امکانات بتوانیم بهره وری خوبی داشته باشیم و به خوبی بهره برداری بکنیم. این در واقع مبنای عقلایی بحثه که الحمدلله در قانون اساسی ما هم مؤسسین
درسته
و تنظیم کنندگان قانون این رو لحاظ کردن و آوردن. اما نوع مشارکت نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بیشتر امروز به همین مناسبت مبارک مورد بحثه، نوع مشارکت سپاه تحریزی شده به گونه‌ای باشه کارهایی را انجام بده که اگر انجام نده بر زمین میمانه. جناب علی اشاره داشتید.
بله.
بعضی از پروژه های بزرگ در توان اجرایی و مالی و زیرساختی بخش خصوصی نیست.
بله.
اگر نیروهای مسلح و سپاه هم وارد نشن چه بسا این کارها رو باید بسپرن به پیمانکاران خارجی.
یعنی کنار سپاه ارتش هم هست، منظورتون اینه؟
بله بله. بله. ارتش هم یه جاهایی هم این مسئولیت رو داره، هم نقش ایفا کرده. سپاه این فرصت براش بیشتر فراهم بوده و تلاش های خیلی خوبی که زمان جنگ بوده و تجربیات گرانسنگ دوران دفاع مقدس به همدلله بذری شده که حالا بارور شده. اون نهالی که اون موقع تازه شکل گرفته بود الان تنومند و بارور و مثمره و میبینیم هم پروژه‌ای که اشاره فرمودید جاهایی که خارجی دست ملت ایران رو با نامردی و ناجوانمردانی ناجوانمردانگی در پوست گردو گذاشتن.
بله.
برادران سپاهی به
دست رسیدن.
اصلویه. بله. مثل پالایشگاه خلیج فارس که برادرم اشاره فرمودند.
بله.
و پروژه های متعدد. یعنی در یک جمله بخوام بگم حضور نیروهای مسلح در عرصه اقتصاد تحریزیش به گونه ایست که جای ظرفیت های بخش خصوصی رو تنگ نمی کنه و بلکه در موارد بسیاری ساماندهی شده و بخش خصوصی با تجمیع و مدیریت توانستن پروژه های بزرگی رو درش مشارکت بکنه.
خیلی متشکرم سردار فخاری. جانتون بیبلاد. دوم اردیبهشت سال 58، سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دوم اردیبهشت 98، چهار دهه از تأسیس این نهاد انقلابی میگذره. یکی از کارهای ارزشمند حضرت امام که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شروع کردن به نهادسازی. یکی از نهادهایی که حضرت امام فرمان دادند و ایجاد شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. اگه بخوایم تفاوت‌های سال 58 رو با الان بگیم در این نهاد تأسیسی، جدیترین تفاوتش چی میتونه باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و
شما.
توضیحات رو فرمودن، این که در بخشی از ارکان نظامی داخل کشور ما خصوصا حالا چون موضوع سال روز تأسیس سپاه هست و به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از طرفی همه کشورهای دنیا تقریبا با همین شیوه و روش از ظرفیت‌های اسمی و ظرفیت‌های عملیاتیشون بعد از مراحل جنگ طبیعتاً باید در صحنه سازندگی یا در عرصه توسعه کشور مشارکت داشته باشن.
بله.
به یه امر بدیهی است.
درسته.
خب جمهوری اسلامی هم با ظرفیت‌های مثل ارتش و سپاه و سایر نهادها حتی بسیج این ظرفیت‌ها رو فعال کرد.
بله.
و خاصتاً برای مجموعه قرارگاه که یک تقریبا 30 سال از عمر تشکیلش میگذره.
بله.
یعنی یک دهه بعد از شکل‌گیری انقلاب و خاصتا بعد از دوران دفاع مقدس هم.
بله.
یک امر بدیهی بوده که اتفاق افتاد.
پس این قاعده هست آقای فخاری در دنیا که نیروهای نظامی در دوران صلح نیروهای مصرفی تلقی نشن، نیروهای باشن که
بله. چون ببینید کاربردهای دوگانه یا چندگانه داره.
درسته.
وقتی زیرساختهایی که بعد از جنگ بنا به دلایلی به کار گرفته نمیشه، فرسوده میشه، مستهلک میشه و کم کم از قواره‌های عملیاتی و آماده سازی برای اقدامات بعدی که خدای نکرده ممکنه در قالب جنگ صورت بپذیره محروم میشن. طبیعی است که در این دوران فطرت یا در دوران که فرصت هست هم برای بازسازی خودشون هم برای به اصطلاح تولید ظرفیت‌های توسعه‌ای برای کشور تلاش بکنن. قرارگاه هم باز از این قاعده مستثنا نبوده. من اگه اجازه بفرمایید فکر میکنم که برم روی موضوعی که اصولا قرارگاه و یا هر نهاد نظامی آیا فعالیت‌هایی که انجام میده در قالب فعالیت اقتصادی است یا نه یک جریان شبه اقتصادی است.
درست.
قاعدتا ما برای اینکه بتونیم یک روابط منطقی منطبق بر قانون رو رعایت بکنیم و چارچوب‌های قانونی رو در دستور کار داشته باشیم باید به ضرورت تابع قانون تجارت باشیم.
درسته.
چون قانون دیگه‌ای بین روابط بین ما و دستگاه اجرایی کشور و یا حتی بخش خصوصی وجود نداره.
بله.
قانون تجارت هست که این روابط رو تسهیل میکنه، شکل میده، هدایت میکنه.
بله.
و بعد بر اساس این روابط هست که سایر قوانین مستقل بر این روابط میتونن پاسخگوی نیازهای رابطه بین دو تا سیستم و یا چند سیستم باشن.
بله.
بنابراین این ظرفیت به ناچار وقتی که تبدیل میشه، وقتی فعالیتی میخواد صورت بپذیره، فارغ از مباحث طراحی و مطالعات اولیه، تبدیل میشه به یک قرارداد طرفینی، خاصتا برای مثل مجموعی مثل قرارگاه.
بله.
به طور طبیعی ما رو میبره در یک فضایی که بتونیم از قانون تجارت برای ایجاد روابط استفاده کنیم.
درسته.
خب طبیعتا وقتی کاری که انجام میدیم صورت وضعیت تهیه میشه و میره دست کارفرما و او بررسی لازم رو میکنه، یه جایی اونها دستگاه نظارتی دارن، باز در قانون پیش بینی شده اونها بر اساس اون جایگاه کارفرمایی بر کارهای ما نظارت میکنن.
بله.
روی سیستم های مشاوره ای کار میکنن و روی انواع اقسام قراردادهایی که حالا به صورت هم طراحی اجرا و تامین به اصطلاح نیازمندان و تجهیزات هست و یا اینکه به صورت تامین منابع مالی هست از این ظرفیت ها استفاده میشه.
بله.
بنابراین اون سوالی که فرمودید من تکرار میکنم فرمایش برادر عزیزمون رو که ما هدفمون هدف فعالیت اقتصادی نیست، لاجرم باید تبعیت کنیم از قوانین جاری کشور.
بله.
همینطور که ما مشمول پرداخت مالیاتیم.
درسته.
و سایر عوارضی که مربوط است به قوانین و مقررات جاری در حوزه رابطه کارفرمایی و پیمانکاری.
یعنی در واقع
آقای
فخری، یعنی در واقع به موضوع نهاد نظامی و انقلابی سپاه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که کارهای زیر ساختی رو صورت میده، این دو نهاد متفاوت از یکدیگر هستند؟ فقط اگر مثلا اتحادیه
ما
هم
ما در راستای مسیر حرکت سپاه هستیم.
نه، این که میفرمایید مالیات میده، خب
بله.
نهادهای انقلابی به فرمان مقام معظم رهبری با موافقت مقام معظم رهبری بعد از اصلاحیه مالیات مستقیم سال 92 که در مجلس تصویب
بله.
شد و 94 اجرایی شد، با موافقت معظم الله مشمول پرداخت مالیات شدند.
اما قرارگاه از این قاعده مستثنا
شد. بله.
چون قرارگاه به اصطلاح جذب اعتبارات عمرانی رو در دستور کار داره.
بله.
و هزینه کرد اعتبارات عمرانی هم توسط دستگاه های زیربط اجرایی در کشور صورت میپذیره، در اون سلسله مراتب قانونی قرارگاه هم مکلف هست به رعایت قانون. در سال 93 دیگه شروع کردن به پرداخت مالیات ها.
بله.
و ممیزی اسناد مدارک و دیوان محاسبات نظارت داره بر این گردش منابع و کاملا مسلط هست به آنچه که در هزینه کرده مجموعه قرارگاه میگذره.
بله. ممنونم سردار فخاری، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم در ادامه برنامه
خدمت
مولا باشید ان شاء الله. سردار عزیزی، می‌بینیم که آمریکایی‌ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو و نهادهای دیگری که فعالیت‌های زیرساختی اینچنینی می‌کنند که هم جناب علی اشاره کردن هم سردار فخاری رو تحریم می‌کنه. اگر این فعالیت‌ها زیرساختی است و میتونه مقدمه توسعه باشه، خب بین رشد و توسعه فرق دیگه. شما یه نهالی رو می‌کارید، دو سال ازش می‌ذاری، یه نهال ضعیفی است، باد بیاد تندباد می‌شکونتش، اما اگر این نهال تنومند بشه و توسعه پیدا بکنه، اون باد شدید نه تنها نمیشکونه که حتی ثمره و میوه‌ش رو هم به زمین بره و میریزه. یعنی میخوام میگم به اینجا میرسه که فرق بین رشد و توسعه.
چه مثال خوبی.
اختیار دارید. خدا رحمت کنه دکتر عظیمی استاد اقتصاد دانشگاه تهران همیشه این مثال رو میزد، تفاوت رشد و توسعه رو میگفتن. یادی هم کردیم از این استاد گرانقدر. میخوام عرض بکنم که وقتی مقدمه ای ایجاد میشه بعد از 4 دهه به توسعه میرسه، آمریکایی ها میان تحریمش میکنن. حالا یه گام فراتر هم رفتن، شیطنت بیشتری کردند و